بسم الله الرحمن الرحیم. و ما من دابت فی الارض و را طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرقنا فی الکتاب من شی ثم الی ربهم یحشرون. گرچه کافران پیشنهاد نزول آیه و معجزه را ارائه کردن، لیکن ذات اقدس اله قوی ترین و محکم ترین آیه را ذکر میکنند. فقط به این که قدرت خدا به قدری است که برای تمام موجودات برنامه حیاتی تدوین کرده است، برای اونها حشری است و نشت. فرمود ما من دابت فی الارض، منظور این ارض در مقابل سماست، در مقابل بحر نیست. یه وقت است میگن موجود ارضی در مقابل بحری، که اونجا ارض معنی بحر است. یه وقت میگن موجود ارضی در مقابل سما، و این آیه منظور ارض در مقابل سماست، ارض در مقابل هواست. فضا وقتی فرمود ما من دابت فی الارض، شامل دواب بحر هم میشود، حیتان و ماهیای دریا را هم شامل میشود. در یکی از خطبه های نورانی نهج البلاغه آمده است که ذات اقدس اله یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و اختلاف النینان فی البحار الغامرات، رفت آمد نینان نونها و ماهی های دریا را در دریاهای تاریک می داند. با اینکه اثر پای در دریا نیست، نظیر جاده خاکی نیست تا از اثر پا کسی پی ببرد رونده اینجا راه رفته است، لیکن خداوند حرکت های ماهی ها را و رفت آمد ماهی ها را در دریا عالم است. پر از آن است که منظور از این عرض در مقابل هواست. این که فرمود ما من دابت فی الارض، شامل موجودات و حیوانات بری و بحری خواهد شد. ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم. مثل یه امر ذهنی است، وگرنه در خارج دو شی مثل هم محاله. اگر دو شی از جمیع جهات مثل هم باشند، باید در زمان، در مکان، در همه خصوصیت های ذاتی و عرضی مثل هم باشند. لذا تحقق امثال محال است، مگر به لحاظ اون مثلیت نوعی که امریست در ذهن. اونگاه این افراد در اون امر نوعی سهیم و شریک همند. لذا افراد یک نوع را میگن امثال هم، وگرنه اینها مثل یکدیگر در خارج نخواهند بود. برای اینکه دو تا مثل نباید امتیاز داشته باشند، در حالی که دو تا موجود خارجی از جهات فراوان امتیاز دارند. از نظر زمان، از نظر مکان، از جهات دیگر ممتازه. مطلب دیگر این که گرچه در اصل دابه و طائر مفرد است، فوز ما من دابت فی الارض را طائر یطیر بجناحیه و تک تک اینها امت نیستن، اما چون این نفی و نکره در سیاق نفی مفید عموم است، ناظر به سنخ دواب و سنخ طیور است. یعنی اینها هر نوعی از اینها یه امت است، نه هر فردی از اینها یه امت باشد. دو مطلب مهم در پیش داریم، و این است که این که فبود ما فرطنا فی الکتاب منشه، یعنی که و یکی این که اینا اممون امثالکم، اینا یعنی واقعا امتهای انسانی هست یا نه. عده‌ای در باره این اممون امثالکم افراد کردن. حرف این عده در تفسیر کبیر فخر رازی هم آمد، در مجمع بیان امین الاسلام رضوان علیه هم آمد، اما اونطور که فخر رازی تقریر کرد فنیتر و منظمتر تقریر کرد تا اونطور که در مجمع امین الاسلام آمده است. مرحوم طبرسی به صورت گنگ نقل کرد که تناسخیه به این جمله استشهاد کردن که همه این دواب و همه این طیور دارای وحی و نبوت و رسالت هم، و به آیه دیگر هم استشهاد کردن بر اساس ام من امت الا فیها خلافیها نظیر. یعنی یه قیاسی ترتیب دادن، گفتن صغرای قیاس در سوره انعام است، کبرای قیاس هم در سوره فاطر. در سوره فاطر آیه 24 این چین است: انا ارسلنا که بالحق بشیرا و نذیرا و این من امت الا خلا فیها نذیر. خب صغرای قیاس در سوره انعام است که ما من دابت فر ارض بلا طائر یطیر به جناحی الا امم امثال. کبرا در سوره مبارک فاطر است که این من امت الا خلا فیها نذیر. پس بنابراین برای همه دواب و برای همه طیور وحی و نبوت و رسالت و نذیر و بشیر هست. این خلاصه سخنی است که جناب امین الاسلام رضوان الله در مجمع نقل کردند. اما به صورت باز و روشن فخر رازی در تفسیر کبیر نقل کرد و این است که تناسخیه برای صحت حرف خود برای اثبات تناسخ به این آیه استدلال کردند. گفتن به این که ظاهر آیه این است که همه این دواب به ارضی و همه طیور هوایی امتهایی هستن مثل شما. این همون حرفی است که ماها میگوییم. ما میگوییم انسان که مرد این بدن را رها کرد روحش نابود نمیشود. اگر یه انسان عالم عادل وارسته پرهیزکار باشد روحش یا به صورت فرشته در می آید با فرشته ها محشور می شود یا به ابدان انسان های مرفه و سالم و نیرومند و متنعم در می آید که برکات ببینند و مانند. و اگر تبهکار باشد به صورت به ابدان حیوانات تعلق می گیرند تا رنج ببرند. این حرف تناسخیه. مسئله تناسخ گرچه فعلا ممکن است مسئله روز نباشد، ولی اگر کسی بخواهد درباره مسئله معاد برهانی اقام کند هیچ چاره ای ندارد مگر اینکه مسئله تناسخ را ابطال کند. برای اینکه در بسیاری از راه ها تناسخیه با ما که معتقد معادیم اینا صحیح و شریکند. اگر کسی بگوید خدا جهان را با هدف آفرید، این جهان هدفمند است، تناسخیه هم قبول دارد. اگر کسی بگوید خدای حکیم عالم را یاوه نیافرید، او هم قبول دارد. اگر بگوید خدای حکیم عالم را بیهوده خلق نکرد، یه حساب و کتابی هست، اونم قبول دارد. اگر کسی بگوید مؤمن و کافر یکسان نیستن، عادل و ظالم یکسان نیستن، اینا بعد از مرگ باید حسابی داشته باشن، کتابی داشته باشن، پاداشی ببینن، کیفری ببینن، تناسخیه همه اینها قبول دارن. اون محور مهم اختلاف تناسخیه با ما این است که ما میگوییم همه این صحنه‌های محاسبه و پاداش و کیفر در قیامت است. اونها میگن نه، در بازگشت به دنیا است. انسانی که مرد به بدنی تعلق میگیرد که در اون بدن یا پاداش میبیند یا کیفر. لذا صرف این که خدا عادل است، صرف این که خدا حکیم است، صرف این که حسابی هست، کتابی هست، پاداشی هست، کیفری هست، قیامت رو اثبات نمی کند. لذا تو کتاب های عقلی یکی از محورهای مهم بحث های عقلی استحاله به ابطال تناسخ است. یعنی صرف این که ثابت بشود هدفی هست، پاداشی هست، کیفری هست، حسابی هست، ثابت نمی کند که پس در عالم دیگر است، ممکن است در همین دنیا باشد. لذا هیچ چاره‌ای برای اثبات معاد نیست مگر اینکه در بین را تناسخ را و مستحیل بدانیم. تناسخیه به این استدلال کردن. اما حکما نظر شریفشون در ابطال تناسخ وجوهی است که یکی از اون وجه هایی که می شود اینجا مطرح کرد این است که روح برای بدن مثل میوه درخت است. هر بدنی با این سیر تکاملی خود استحقاق پیدا می کند برای دریافت روح، که ذات اقدس اله در سوره مؤمنون فرمود به این که انسان نطفه بود، علقه شد، مزغه شد، جنین شد، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. همو را ما به صورت انسان زنده در آوردیم و اگر فرمود نفختو فیه من روحی، به وسیله همین آیه سوره مؤمنون به خوبی تبیین می شود که انسان در همون سیر تکاملیش به جای می رسد که استحقاق دریافت روح را دارد، مثل اینکه درخت به جای می رسد که خدا به او میوه می دهد. هر درختی باید میوه خاص خود را بدهد. روح هم میوه درخت تن است. هرگز میوه درخت دیگر را نمی شود به این درخت قبلی بند کرد، به اینجا آویزان کرد و بگم این میوه این درخته. روحی که ماری بدنی بود و اون بدن پوسیده شد، به این روح اون بدن را رها کرد، اون روح هرگز میوه این درخت نخواهد شد، برای اینکه همون بدن قبلی را خدا زیروح می کند. ثم انشأناه خلقا آخر. نه که روح دیگری را به این میدهیم، مثل اینکه میوه را از درختی که درخت قطع شده است میگیریم به این درخت بدهیم، این چنین نیست. به هر تقدیر برای اثبات معاد هیچ راهی نیست مگر اینکه این خار راه را بردارن، مسئله استحاله تناسخ اثبات کنن. تناسخیه به این آیه استدلال کردن، در حالی که این آیه پیامش آن است که اونها انسان نیستند و انسان هم به اون صورت در نیامده، بلکه اینها دوابن، اونها طیورن، ولی در این که هش دارن مثل انسانن. نه اینکه این طیور فعلی انسانهای قبلی بودن یا دواب فعلی انسانهای قبلی بودن. دواب فعلی دوابن و طیور فعلی طیورن و انسان هم انسان، ولی در هش داشتن امثال یک دیگرن. نه اینکه این دواب ارضی یا طیور سمایی یه وقتی انسان بودن. آیه ایران میخواد بگه، آیه میخواد بگوید دواب ارضی طیور هوایی مثل انسان است که در حشد اکبر داشتن شریف و سهیمن. و آیه سوره مبارک فاطرم که فرمود این من امت الا خلافی ها نزیر، ظاهرش امام انسانی است، برای اینکه سردش داد انا ارسلنا که ما تو را به عنوان بشیر و نذیر اعزام کردیم، چون که هر امتی برای خود پیغمبری دارد. اما حالا حیوانات اگر اهل فکر و اندیشه ان یک حجتی دارن، یک راهنمایی دارن، قرآن در این زمینه بحث بازی ارائه نکرده است. بنابراین نمی‌شود گفت که اونها هم وحی دارن، رسالتی دارن، نبوتی دارن در حد وحی تشریعی و مانندو. البته وحی تکوینی دارن، وحی تصدیحی دارن و اوها رب که ارن نهر انتخیزی میر جبال بوتا و مانند اون را دارن، اما وحی تشریعی به اون صورت ندارن. لکن از بعضی از روایات برمی آید اینها به اندازه شعوری که دارن مسئولن. ممکن است یک جا شعور باشد، ادراک باشد و مسئولیت نباشد. لذا گرچه این روایات غالبش ضعیف است، ولی از مجموع اینها شاید فل جمله نه بل جمله به دست بیاید که اینها یه حساب و کتاب خاصی دارند که اگر گوسفند شاخداری به بیشاخ حمله کرده است در قیامت مسئول است، یا گاو شاخداری بیشاخی را مصدوم کرده است در قیامت مسئول است، یا روایات فراوانی که اگر کسی گنجشکی را کشت این گنجش در قیامت شکایت می کند و از ذات اقدس اله کیفر این قاتل را طلب می کند هم آمده است. از مجموع این که حیوانات را نیازارید، نرنجانید، اینها را بی خود آزار نکنید، برمی آید به این که یه حساب کتابی دارند. نه این که صرف منع از ظلم نسبت به حیوان دلیل باشد که اینها هشی دارند، چون ظلم نسبت به مکان هم این چین است که انکم مسئولون حتی عن البقاء. خب اگر کسی یه جای بشینه و حق اونجا را ادا نکنه، نسبت او ظلم کرده است. این معنیش نیست که او در قیامت شکایت میکنه مگر در حشد اکبر به لسان خاصی، وگرنه انسان اگر جای بنشیند، در خانه به سر ببرد، در اتاق زندگی کند و حق اون مکان و زمین را ادا نکند، مسئول است، در قیامت سؤال می شود. خب حالا اون نظیر حیوان هاست که انسان هاست که دفاع میکند، در مسئله دفاع یه حساب دیگری است. البته این بحث همچنون باز است. اما مطلب دوم این تشریع خاصه که مربوط به انسان هاست نیست، اما برای اونها چون یه اندیشه ای دارن، یک حساب و کتابی در نظام تکوین هست، لازم نیست که همه حشر ها نظیر حشر انسانی باشد. که البته این مسئله همچنون باز است. اما مطلب دوم که مربوط ما فرطنا فی الکتاب من شیء، منظور از این کتاب چیست؟ آیا منظور از این کتاب همون ام الکتاب یا کتاب مبین و لوح محفوظ است که حقایق اشیا و اسرار و رموز همه اشیا در اونجا ثبت است؟ این سخن حق است، این تردیدی در اون نیست. یا منظور از این کتاب قرآن کریم است؟ از بعضی از تعبیرات برمی آید، چه تعبیرات روایی یا تاریخی یا تفسیری، که منظور از این کتاب ما فرنتنا فی الکتاب قرآن کریم است، یعنی همه اشیا در قرآن کریم است. و شاهدی هم اقامه میکنن، مشاهدی است که یه وقتی عبدالله بن مسعود گفت چرا من لعن نکنم زنی را که خدا در قرآن لعن کرده است؟ اون زنی که خدا او را در قرآن لعن کرده است، الواشمت و المستوشمه، الواصلت و المستوصله است. اون زنی که با تدلیس در مو یا تدلیس در چهره و رخسار کسی را فریب میدهد، که در نکاح همین تدلیس منع شده است و زمینه خیار را فراهم میکند. عبدالله مسعود گفت زنی را که خدا لعن کرده است من چرا لعن نکنم؟ به اون زن الواشمه و المستوشمه، الواصله و المستوصله. زنی این سخن عبدالله مسعود را شنید، روزی به سراغ عبدالله مسعود رفت، گفت اینی قرأت ما بین الدفتین فی البارحه، من دیشب تمام قرآن را خوندم و این حرفی که تو میزنی که خدا در قرآن کریم واشمه و مستوشمه، واصله و مستوصله را لعن کرده است، در قرآن نیافتم. عبدالله بن مسعود طبق نقل مرحوم امین الاسلام به ازن گفت لو تلوتیه لوجتیه، اگر خوب خونده بودی میافتی. گفت کجای قرآن نوشته است؟ فرمود مگر در سوره 8 خدا نفرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؟ هرچه پیغمبر فرمود گفته خداست و هرچه پیغمبر نهی کرد اون را بپذیری. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که لعن الله الواشمت و المستوشمه و الواصلت و المستوصله. خب به استناد این آیه سوره 8 معلوم می شود که اون چرا که پیغمبر فرمود از کتاب آسمانی محسوب می شود، خواه در بخش اوامر خواه در بخش نواهی. سخن تا اینجا حق است و برابر با ثقلین اون چرا که اینها فرمودن حق است به حجت. لکن بحث در چند محور است. محور اول این که گفته می شود ما فرطنا فی الکتاب من شیء، آیا منظور این است که در ظاهر قرآن هست که مفسرین بتوانند بررسی کنند و به او احتجاج کنند در فقه و در اصول فقه، در اخلاق و حقوق، منظور این است؟ یا منظور این است که در قرآن نیست، مجموع قرآن و سنت است؟ یا منظور این است که در ظاهر قرآن نیست، در ظاهر روایات نیست، در باطن قرآن و باطن نصوص اهل بیت است که اولیاء الهی می دانند؟ اگر منظور سومی باشد، یعنی در حقایقی که مربوط به باطن قرآن است، باطن روایات هست، برای افراد عادی قدرت تکذیب نیست، برای اینکه دسترسی ندارد. اگر روایات بگوید به اینکه در باطن قرآن، باطن روایات این معارف تعبیه شده است، انسان نه حق تکذیب ندارد بلکه زمینه تایید هم دارد. برای اینکه قرآن یه حبل الله است که یک طرفش به دست مردم است و طرف دیگرش به دست ذات اقدس اله است. برابر اون چی که در اوائل سوره مبارکه زخرف آمده است که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلهم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی عظیم، یعنی از این عربی مبین تا ام الکتاب همش قرآنه. مفسرین با این عربی مبین کار دارن، در خدمت این عربی مبینن. از این لفظ که گذشته کسی دسترسی به اون ندارد که از علمای ظاهر، در حالی که تا ام الکتاب کتاب مبین همش قرآن و اونجاست که پیغمبر صلی الله علیه وسلم او را اندالله تلقی میکند که میشود علم لدنی. خب اگر منظور آن است که در باطن قرآن و نصوص هست، این سخن حق است. اگر منظور آن است که به وسیله احادیث قدسی خدا و اهل بیت علیهم السلام آموخت، این سخن حق است. اما اگر سومی مراد شد که در بیان اول ذکر شد، و اون این است که همه این احکام در ظاهر قرآن است، چه دانشی چه ارزشی، چه علوم مربوط به حقایق خارجی و حکمت نظری، چه علوم مربوط به حکمت عملی، این مخالف با خود قرآن است. این حرف برای اینکه خود قرآن میفهمد ما بعضی از چیزها را نگفتیم. تازه در مسائل ارزشی، در مسائل اخلاقی، در مسائل تربیتی، در مسائل تزکیه‌ای فهمد ما بعضی از چیزها برای شما نگفتیم. نگفتیم نه یعنی در باطن و آل سر نگفتیم، نگفتیم نه یعنی به عنوان سنت نگفتیم، یعنی به عنوان ظاهر قرآن کریم بر تو آیه نازل نکردیم. قبلا در همین در سوره مبارکه نساء این آیه بحث شد، آیه 164 سوره مبارکه نساء این است. بعض این که نام بسیار از انبیای اعظم را میبرد، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داود زبورا. بعد می فهمد و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک. ما جریان خیلی از انبیا و اممشون رو برای تو نگفتیم، نگفتیم نه یعنی از در باطن و اسرار نگفتیم که اونجا تو دسترسی داری. یک، نگفتیم نه یعنی از جهت احادیث قدسی به وسیله سنت بیان نکردیم که اونجا برای شما بیان کردیم. این دو. برای اینکه شما خیلی از مواعظ انبیا را میبینید در جوامع روایی ما وسیله ائمه علیهم السلام آمده است، اوحى الله الی داوود کذا، اوحى الله الی سلیمان کذا. همین مواعظی که در انبیا در جوامع روایی ما هست وسیله ائمه علیهم السلام از همون باب است دیگه. پس اون دو قسمش قابل قبول هست، اما این قسم سوم یعنی در ظواهر قرآن این چنین هست، خود قرآن فرمود درش نیست. فرمود ما قصص خیلی از انبیا را برای تو نگفتی، برای اینکه ما اگر میگفتیم باید اثبات میکردیم. ما انبیایی که در این خاورمیانه هستن جریان رو گفتیم برای اینکه مردم به هم دسترسی داشتن. لکن این اصل کلی را گفتیم، گفتیم هر جا اندیشه هست رهبری هست، این امت الا خلافی ها نزید. ممکن نیست مردمی در شرق عالم یا غرب عالم زندگی بکنن مگر اینکه حجت خدا به اونها میرسد، حالا یا مستقیما پیغمبر دارن یا خلیفه پیغمبر به عنوان امام معصوم دارن یا نائب خاصی از اونها رسیده است، مثل عصر خود پیغمبر. در عصر پیغمبر بعضی ها پیغمبر رو درک میکردن و مشاهده زیارت میکردن، مثل مردم مکه مدینه و امثالیها. بعضی ها خلیفه پیغمبر رو درک میکردن، مثل حضرت امیر سلام الله علیه که یمن تشریف بردن. بعضی ها نماینده و نائب خاص درک میکردن، مثل نامه رسانه هایی که نامه های پیغمبر رو به امپراتوری روم و ایران میرسوندن. بالاخره حجت خدا بالغ بود بر اینا. این ان من امت الا خلافی ها نزید معنیش نیست که تک تک مردم پیغمبر عصرشون رو میبینن یا امام عصرشون رو میبینن، که حجت عصر اونها به اونها میرسن. حالا یا به خدمت پیغمبرشون میرسن، یا به خدمت امامشون میرسن، یا به خدمت نائب خاصشون میرسن، یا به خدمت نائب عامشون میرسن، که بالاخره حجت و پیغمبر و امام به اینها میرسن. وگرنه در عصر خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم با محدود بودن اون وقت کمی جمعیت خیلی اون حضرت نمی دیدن. خب پس این من امت الا خلافی ها نزید یعنی هیچ امتی نیست مگر اینکه حجت خدا بالغ است برای اونها. برای دیگر هر جا که وسیله نامه به ایران و به روم رسید و به قسمت های دیگر هم که حضرت نماینده می فرستاد، به حبشه
عده ای که به حبشه رفتن قسمت مهمش برای تبلیغ بود، وگرنه از ترس نبود. بعضی ها برای ترس بود، وگرنه بعضی ها برای تبلیغ اسلام رفته بودن حبشه. زن ها رفته بودن، چون زن ها که بعد ترس نبود، کسی با زن ها کار نداشت، دسترسی نبود. اگر چین و هندوستان بود که خب خود قرآن میگفت، چون دسترسی نبود لذا از انبیای چین و از انبیای آمریکا خبر ندن. اون طرف اقیانوس هنده، این طرف اقیانوس کبیره، خب از کجا خبر بدن؟ نه راهی برای اثبات دارد، نه راهی برای تکذیب. اونا که نمیپذیرفتن میگفتن که شما جای خبر میدی که ما دسترسی نداریم، یه جای رو بگو که ما دسترسی داریم. لذا همین خاورمیانه رو گفته. دیگه کسی خیال نکند چرا همه انبیا همین خاورمیانه برخواستن. نخیر، باختر دو باختر میانه، خاور دو خاور میانه، همه جا پیغمبر داشت. این من امته الا خلافی ها ندید. منتها اگر اون روز جریان اون سمت اقیانوس هند رو میفرمود یا اون سمت اقیانوس کبیر رو میفرمود، راهی برای اثباتش نبود. جایی را میفرماید که بتواند بگد سیر و فر ارض پنظر و کیف کان عاقبت المکذبین، عاقبت المنذرین و مانند اون. اون سمت چین و هندوستان که دسترسی اینها نبود تا نماینده بفرستن، که لذا به عنوان مثل میفرمودن اطلبر علم رو به سین، چون دورترین نقاط این بود. توده مردم که توان اون را نداشتن برن از نزدیک تحقیق کنن. و ای درباره شام و امثال شام میفرمود به این که انهما لبه امام المبین، این دوتا شهری که خدا در اثر تکذیب اهل اونها اونا را ویران کرده است، این سر راهتونه. شما که از مکه به شام می روید، این بزرگ راه رو میگن امام، این راه های فرعی رو نمیگن امام، اون بزرگ راه رو میگن امام. فرمود انهما، یعنی این دوتا محلی که خدا ویران کرده است، بر جاده است، لب امام مبین، یعنی اینه سر جاده است، خب برید ببینید. اما اگر چنونچه خدا بفرماید به اینکه یه پیغمبری در اون سمت اقیانوس آرام بوده است، قومش تکذیب کردن و به عذاب الهی گرفتار شدن، چگونه بگوید سیر و فر ارض فانظر و کیف کان عاقبت المنذرین؟ میگن احاله بر ممکن، محال بر محال است. میگن جایی رو حواله میدی که نمیتونی تحقیق کنی، لذا این محدود رو ذکر میکنه. خب اون سه چهار مسئله فقهی و امثال آن است، وگرنه شما همو نهی از قیل و قال کرد و اضاعه مال کرد و پرسوالی اومد از حضرت سوال کردن به اینکه این سه مطلب دیگه فرمودید کجا هست؟ یکی لات و تصفه ها استفاده کرده، یکی هم در باره لا تسألو ان افشا ام تب درکم تسوکم استدلال کرده به مانندو. احکام رو شما یک جا نمونه داشته باشید که اینها بگوین به این که در فلون گوشه آسمان این چنین است، بعد استدلال کرده باشند به این که آیه رو مخاط بگرد. خب آیه اگه ای رو مخاط بگرد، اگر باطن آیه خب مقبول میشه حرف اول. اگر از غیر آیه وسیله حدیث قدسی به اینها بیان شده است، این مقبول است، میشه حرف دوم. اما حرف سوم که در نقل حرف اول هست این است که اگر کسی بگوید همه اینها در ظاهر قرآن است که بهش استدلال کرد، خب این مخالف با خود قرآن است. خود خدا میفهمد ما این چیزها رو نگفتیم برای نگفتیم، نه یعنی تو به اون اسرارش از راه کتاب مبین عالم نیستی، نگفتیم نه به اون معنا که از راه حدیث قدسی و سنت به تو نیاموختیم، نگفتیم یعنی در ظاهر به عنوان یه آیه، به عنوان یه سوره، به عنوان یه عام، به عنوان یه مطلق، به عنوان یه خاصی، به عنوان یه مقید، همونطوری در سایر مسائل بشه استشهاد بشه، چنین چیزی نگفتیم. منهم من قصصناهم علیک و منهم من لم نقصص علیک. اون که آسان است، برای این که برابر آیات سوره مبارکه زخرف، این قرآن کریم از عربی مبین گرفته تا ام الکتاب قرآن کریم است. تو بحثای و علم آدم الاسما تون اوائل سوره مبارکه بقره مشخص شد که این زمینی به اصل، آسمانی به فرع. این در خاورمیانه زندگی میکند، این مدبر فرشته های آسمان هم هست. نه، این سه مسئله را جدا کنید. قرآن کریم از این عربی مبین که ما در خدمت او هستیم قرآن است، تا ام الکتاب که این تاش محدود نیست چقدر است. انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. از این عربی مبین تا علی حکیم هر دو قرآن است و بینهما هم مراتب. اونجا علم علم لدن نیست، همه معارف را خواهد دارا بود. چیزی در ملک و ملکوت نیست مگر اینکه در ام الکتاب هست که ریشه اصلی قرآنه. نه تنها کره زمین، نه تنها سماوات، نه تنها در بخشای فلک نشین، بخشای ملک نشین هم تو ام الکتاب هست. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که برابر آیه سوره مبارکه 8 خیلی از معارف و احکام و حکم را ذات اقدس الله به وسیله احادیث قدسی یاد که شده بیش از 100 جلد بهار. خب اونا همه انواری است که به اهل بیت گفته شد دیگه. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که این که فرمود ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی همه این احکام و حکم تو ظاهر قرآن هست که بشه بهش استدلال کرد. اهل تفسیر استدلال کنن، فقها استدلال کنن، اصولیین استدلال کنن، علمای حقوق استدلال کنن، علمای اخلاق استدلال کنن. چنین چیزی مخالف با خود قرآن است، برای اینکه خود خدا هم فرمود ما قصه خیلی از انبیا را نگفتیم. خب انبیا چند تا؟ حالا 124,000، 124,000 نه، 124 نفر. این فقط 1/5 اونها در قرآن آمده، یعنی 25 پیغمبر آمده، 100 نفرش نیامده. خب در جریان و همونطوری که از قرآن معارفش همه معارف وحی و نبوت است که چجوری وحی میگرن، چجوری فرشته ها نازل میشون، اینا با اممشون چه کار کردن، چجوری جنگیدن، چجوری سور کردن، چجوری دستورات اخلاقی دادن. به سطح انبیاست که مهرهای اصلی قرآن را تعبیر میکنن. و اگر 124,000 پیامبر آمدن، حالا 124,000 نه، 120 نفر، 124 پیامبر آمدن، در قرآن فقط اسم جریان 25 پیامبر آمده. خود ذات اقدس اعلام فرمود ما جریان اونها را برات نگفتیم. اومد ما بگیم به این که همه اینها در ظواهر قرآن است که یک مفسر بخواد جون بکنه پیدا کنه، این نیست. همون کتب کلشه همین است، یا از عربی مبین تا ام الکتاب تبیان کلشه است. این حق الله رفی، این مطلب اول. بله الک، چیزی را چون نزلنا مثل قطرات باران نیست که تجافی باشد، که نزولش تجلیست نه تجافی. یه وقتی باران نازل می شود، وقتی پایین هست دیگه بالا نیست، وقتی بالا هست دیگه پایین نیست. این معنی تجافیه، نزول تجافیگونه است. یه وقتی نزول تجلیست نه تجافی، یعنی در عین حال که بالا هست پایین هست، در عین حال که پایین هست بالا هست. مثل اینکه شما یه مطلب معقول یا فقهی عمیقی را بررسی می کنید، اون وقت اون مطلب را می نویسید یا تدریس می کنید. این چه نیست اون مطلب عمیق فقهی یا فلسفی را که میگید از عمق جانتون مثل قطرات باران بیفته دو گوش شنونده یا دید بیننده و دیگه چیزی تو دستگاه فکریتون نباشه، که شما مطالب را تجلی میدید نه تجافی. این مطلب را که استاد تنزل میدهد نظیر قطرات باران نیست که بیاد پایین که دیگه تو ذهنش چیزی نباشه، بلکه نظیر تجلیست، یعنی حقیقتاً تجلیست. اونجا هست، پایین هم هست. قرآن یه نزولیست که اوجش را هم داراست. از عربی مبین تا ملکتاب همش قرآن کریم است. بشر در خدمت این عربی مبینه. از بقیه خبر ندارد. اونگاه اهل بیت علیهم السلام به وسیله احادیث قدسی اون چرا که لازم میدونن برای انسان ها بازگو میکنند. اگر کسی بخواهد بگوید همه علوم و معارف و احکام و حکم در باطن قرآن هست، این حق الله را بفی. بخواهد بگوید همه علوم و معارفی که مورد نیاز بشر است به وسیله احادیث به اهل بیت علیهم السلام القا شده است، این حق الله را بفی. بخواهد بگوید همه اینها در ظاهر قرآن است که هر کسی میتواند استدلال بکند، این چنین نیست. البته خیلی چیزها تو قرآن هست، اما همه امور تو ظاهر قرآن باشه که یک مفسر بخواهد جون بکنه در بیاره، این با خود قرآن مخالف است. اونم همین است دیگر. در سوره مبارکه غافر مشابه هم مضمون سوره مبارکه نساء آمده است که می‌فرماید آیه 77 به بعد سوره مبارکه غافر، ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، ما قبل از تو انبیای رو فرستادیم، منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک، نگفتیم جریان اون رو. و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله، اینها که مسائل حکمت عملی است، مسائل ارزشی است، مسائل یعلمهم الکتاب و یزکیهم هست، قصص خیلی از اینها نیامده، چرا صد به اسرار دیگر. اونگاه اگر کسی بخواد توقع داشته باشد که همه معارف رو از ظاهر قرآن در بیارد، این چنین نیست. البته یک راه متوسط دارد، یک راه عمیق‌تر. راه متوسطش این است که شیعه امامی باشد، نگوید حسبنا کتاب الله، بگوید حسبنا استقلام الکتاب و الاطراد، تا همه چیزهایی که مورد تکلیف اوست بفهمد. راه عمیق‌ترش این است که راه نه تنها شیعه باشد، اون شیعه خاص باشد، راه اویس قرن را طی کند که بتواند گذشته از احکام حکم را هم بفهمد، اونم به اندازه الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. فتحصل که عمق قرآن همه احکام و حکم را دارد، مما لا ریب فیه، و اون چه که به وسیله احادیث قدسی به اهل بیت علیهم السلام رسیده است، همه علوم و معارف را اینها دارا هستند، مما لا ریب فیه. اما ما بخواهیم همه علوم و معارف را ولو بحث‌های ارزشی بر مسائل تربیتی، مسائل قصص انبیا را بخوایم از ظاهر قرآن در بیاری، این با خود قرآن هماهنگ نیست. والحمدلله رب العالمین.